21 تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 200 برگزیده جشنواره ادبی، بخش های مختلف اقماری جشنواره ادبیات رضوی هم تکریم شدن، هم تجلیل شدن و هم معرفی شدن، اتفاقی که با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس نهاد کتابخانه عمومی کشور و تعدادی از عزیزانمون در بدنه فرهنگ و هنر هم همراه بود. اما یک رفت و برگشت درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ما پای به نیمه دوم خود خواهد گذاشت.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم. آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
۳۲ دقیقه شامگاه 21 اسفند، زنده و مستقیم، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی رو با افتخار خدمت شما تقدیم کرده و این همراهی و همدلی ما تا حوالی ساعت 21 ادامه خواهد داشت. بخش و برشی دیگر از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری این بار در ساحت جایگاه اجرایی عملی و نقش آفرینی کلام الله مجید در زیست و زندگی آحاد و ابنای بشر روایت شد. به بهانه ایام برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بر این رخداد و رویداد نگاهی آسیب شناسانه داریم با حضور جناب آقای سید جواد رفایی بزرگوار، مسئول دبیرخانه جشنواره‌های امام رضا علیه السلام، و جناب آقای ابوالفضل مهدویان، مدیر امور استانها و سازمانهای بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام. خب جناب رفایی عزیز، بعد از نگاه شما در ساحت سنجش و عیارسنجی مسئله نمایشگاه قرآن، تأکیدتون که کاملا هم تأکید به جای بود، مبنی بر حضور و نقش آفرینی معلم، که شما این دامنه معلم رو از حوزه های محترم علمیه تا تمامی دغدغه مندان در حوزه قرآن به پیشگاه شنوندگان عزیز ارائه کرده و تأکید کاملا درست و دقیق برای روز آمد شدن. در فصلی از فرمایشات همکار و جناب عزیزمون آقای مهدویان هم به زبان هنر اشاره شد، شما هم به این نکته اشاره کردید، حقیر هم به رخداد دیروز یعنی معرفی 200 برگزیده در بخش‌های مختلف اقمانی جشنواره ادبی امام رضا. ولی برسیم سر تربیت. حتی اگر ما معلم هم داشته باشیم، برای روزآمد کردن این زبان ما نیاز به تربیت کردن هم داریم دیگه. اینکه من انیس با قرآن باشم حتما برکت داره، اما اینکه بتوانم معارف اون رو به گونه ها و افراد مختلف جامعه به قول معروف انتقال بدم، به یک تخصص هم نیاز داره. حضرت آقا فرمودند هم تو بیانیه گام دوم، به شدت در بیانیه جهاد تبیین تاکید داشتن که نسل امروز نوجوان و جوان ما که حسب فرمای شما در آماج شدیدترین حمله ها و بمباران های دشمن در حوزه جنگ نرم هستند، زبانشون و نگاهشون حتی با نسل قبل هم متفاوته. پس با این نسل باید با زبان خودشان صحبت کرد. وقتی میخواهیم با این نسل که درگیر ظواهر فضای مجازی و نظایری از این دست شدن، دشمن هم از این خلاها استفاده کرده، نفوذ خودش رو گسترده کرده، با زبان قرآن یا معارف و مبانی قرآن صحبت کنیم، باید چگونه صحبت کنیم؟ ضلع دوم، نمایشگاه قرآن چقدر تونست موفق باشه؟ ضلع سوم، بنیادی که شما در اون حضور دارید، بنیاد امام رضا، چه باری از این سهم رو بر دوش داره میکشه؟
من خدمتتون عرض کنم در ارتباط با تربیت، ما وزارت آموزش و پرورش ما نقش مهم و اساسی داره.
بله.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، اینها خیلی مهمه.
بله.
و باید جوری برنامه ریزی کنن که اون به اصطلاح مهم جذابیته. یعنی ما در این حالی که میخواییم معارف رو و مطالب رو بیان کنیم، یک جذابیتی هم با این بچ بدیم. ببینیم مثلا ما در داستان، بعضی از داستانها رو میتونیم خیلی نوشتن، سالیان سال شد یه بار چاپ شده، ولی در همین دورانی که الان خیلی هم میگن اهل مطالعه نیستن، بعضی از کتابهای داستان مربوط به اهل بیت علیهم السلام هست که بعضی از نویسنده‌ها، نمیخوام بهشون ببرم اینجا، تا چاپ 130 و چندم هم رسیده.
درسته، کامل.
این نشان دهنده اینه که اون نویسنده از یک جذابیتی استفاده کرده، از یک خلاقیتی استفاده بله. کرده که مردم سن. ما یک کتاب آقای مهدی آذر یزدی داریم، شهید فوت کرده سالیان سال،
بله.
ولی هنوز که 8 تا کتاب در مورد قرآن نوشته و کلیل و دمنه و نمیدونم سعدی و گلستان، اینا هنوز که هنوز داره چاپ میشه و هنوز هم خیلی از پدر و مادرهایی که به اصطلاح مقدار احساس مسئولیت اونا رو میخوان به بچه هاشون میدن.
بله، داستان راستان شهید
بوچهریان هم چاپ. بله. میخوام بگم این نگاه ها خیلی مهمه. ببینید، نگاه خانواده اصله.
درست.
یعنی وقتی شما در یک خانواده میبینید پدر و مادر از لحظه‌ای که وارد میشن موبایل دستشونه و هیچ توجهی به بچه‌شون ندارن که چی داره نگاه میکنه، چی کار داره میکنه. بله. حتی یک موبایل هم دستی میدن، خب این نشان دهنده اینه که خودشون هم توجه ندارن. و بعد شما چی میخواید تربیت کنین بچه رو؟ این تربیت بعد آموزش پرورش هم همین، صدا و سیما همین، اینا همه باید دست به دست هم بدن یه جریان. ببین، یک من میگم مثلا یک هدفی باید، اینا همه پازلن، این پازل ها باید جوری با هم دیگه کنار هم بیان که بتونن هدف اصلی رو برسن بهش. و این نیازمند یک مهندسی است، همون جوری که آقا فرمود مهندس فرهنگی.
بله.
این مهندسی باید دقیق باشد، اما در عین دقیق بودنش باید با زمانم راه بره. من معتقد به اینم، اگر ما با زمان راه نریم و نگاهمون به نگاه امروز جامعه نباشد، همون که شما فرمودید بچه‌های امروز نگاهشون کلا متفاوته، یک ویژگی‌های خاصی دارن، یک شجاعت‌هایی دارن، یک خلاقیت‌هایی دارن
آمده.
که متأسفانه نتیجه‌اش اینه که وقتی توجه نشه ضد ما استفاده می‌شه.
درست.
و دشمن دقیقه در همین رو داره استفاده میکنه، به اینا شجاعت میده آقا برید فلان کنید، برید فلان کارو بکنید. اما اگر ما اینها رو هدایت بکنیم، همینجوری که اینجور فرمودن که حدیث امام رضا علیه السلام، اگر احادیث ائمه رو ما در قالب هنر، که یکی از کارهای بنیاد امام رضا همینه،
بحبه،
که میخواد جریان سازی بکنه. چی؟ من متن رو بخونم. رسالت بنیاد امام رضا: تبیین، ترویج و گسترش اندیشه امامت و تحکیم نظام ولایت از طریق راهبری زیستبوم فرهنگ.
بله.
و هنر. یعنی ما بینی در بنیاد امام رضا دو تا گروه داریم، یه گروه هنرمندان هستن که با ما کار میکنن، اما این هنرمندان برای چی با ما کار میکنن؟ به اثر تولید کنه. اثر برای کیه؟ برای مردمه.
درسته.
ما نگاهمون اینه که آقا در بنیاد امام رضا ما بتوانیم تأثیرگذار بر قشر هنرمند و فرهنگی جامعه باشیم، حالا حداقل 1%، 2%، 3%، اون چه توانی که ما داریم.
بله.
این رو چیکار کنیم؟ نتیجه کار ما این بشه که این اثری که این آقای هنرمند، این خانم هنرمند یا این آقای نویسنده دانشمند بیان میکنه برسه به مردم.
درسته.
چه جوری؟ حالا ببین، ما یک بحثی داریم در جمهوری اسلامی، از ابتدا تا الان ممکنه خیلی همین قبول نداشته، من میگم ما در مخاطب شناسی خیلی ضعیف بودیم، در بحث فرهنگیمون خیلی کم مخاطب رو شناختیم.
بله.
هر چقدر هر جا ما مخاطب شناختیم برنده شدیم، هر جا ما مخاطب رو فهمیدیم بین صحبت آقا خیلی دقیقه، دقیقاً ایشون به همین اشاره میکنه که باید ما جامعه رو بشناسیم و بر اساس اون بس نطقه بدیم. شما وقتی به دکتر میرید باید دکتر بفهمه شما چه دردی دارید که بر اساس درد شما، اما اگه شما درست بیان نکنید و شما درست به دکتر ارائه نکنید، اون ممکن چیز بده به شما بده بعد اون دادی میرید هیچ تأثیر در شما نگرده. و این نشان دهنده اینه که ما بایستی برای جامعهمون، برای پدر و مادرها برنامه داشته باشیم. پدر مادرهای جوان مثلا اینا که الان به بعد بچه دار میشن، ما بحث چون جوانی جمعیت و روش جمعیت رو داریم مطرح میکنیم، کدوم جمعیت رو میخواید شما اضافه کنید؟ جمعیتی که بعد فردا به اصطلاح مشکل برای جامعه باشه، نه یه جا جمعیتی که در واقع تاثیرگذار باشن، خلاق باشن، یک کشور به اصطلاح بسازن که نیاز به خیلی از این مشکلاتی که امروز داریم نباشه.
بله،
این نیازمند چیه؟ یک نگاه ویژه، یک برنامه‌ریزی ویژه. یعنی باید همه دست به دست هم بدن. صدا سیما، بار هم میگم، صدا سیما، آموزش پرورش، وزارت ارشاد، همه اینها. بنیاد امام رضا وظیفه‌اش اینه که در حالا با کمک سیره فرهنگ رضا علیه السلام، با بگیر از بهره گیری ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، در جامعه فرهنگی تاثیرگذار باشیم که بتونیم چیکار کنیم؟ گفتمان سازی، الگو سازی، جریان سازی زیست فرهنگی و هنری رو در مسیر به اصطلاح خودش قرار بدیم. اصحاب فکر و اندیشه اینها بیان کمک کنن که این مسائلی که در مورد جامعه ببین، من خدمتتون بگم حتی در همین افرادی که مقداری خیلی مثلا این به اصطلاح معروف شل حجابن، اما در مقابل ائمه اسم امام حسین میاد متأثر میشه، نام امام رضا میاد خوشحاله.
بله.
ما باید از این فرصت‌ها استفاده بکنیم، از همین نگاه‌هایی که اینا اعتقاد دارن وارد بشیم و خیلی از مشکلات اجتماعی جامعهمون رو حل کنیم. قابل حلم.
درود بر شما، من هم موافقم کاملا که از چنین فرصتهایی باید بسیار استفاده کرد. حتما این مشکلاتی که وجود داره قابل حل هست. حضرت آقا بارها این نکته رو فرمودن که در این گذار 46 ساله از انقلاب شکوهمند اسلامی، هر جا مسیر نظام به یک گردنه‌ای در حقیقت برخورد کرد، به خود مردم مسئولان رجوع کردن، آن مشکل برطرف شده. شما دو ذل رو منت گذاشتید بر من کمترین اشاره کرد، هم نقش بنیاد رو هم نهادهای آموزشی رو. ممکنه بفهمید نمایشگاه قرآن برای نوجوان و جوان امروز با چه سهمی داشته باشه؟
همین ببینید، من چون حرف اول من همون جذاب، یعنی اینقدر مهم باشه که خانواده‌ها احساس کنن که وزی برن ببینن.
خب الان هست یا نیست؟
کمه خیلی. الان شما اگر بیاد ملاحظه بکنید
نسبت به دوره‌های اونجا هستم،
به دوره‌های گذشته خیلی کمتر، چون من خب دوره قبلم اومدم دیدم و بودم توی مجموعه. الان میگه الان یه خوبی دیگه هم نمایشگاه قرآن بعد اینجا در استانها هم الان نمایشگاه قرآن هست.
درسته،
یعنی ادارات کل ارشاد مثلا در مشهد هم فکر کنم بیروز اختتامیه‌اش بود، در استانهای دیگه هم مثلا که من خودم اداره ارشاد یزد بودم در حدود 15 سال قبل، ما نمایشگاه خیلی مجهز و خیلی زیبایی برقرار میکردیم و خیلی از خانواده ها میومدن، حتی مسابقه کتابخوانی میذاشیم اونجا
تو خود
همون ایام. و این جریان سازی بود که من فکر می‌کنم در یک دوره‌ای که ما برگزاریم، مثلا حالا در سال 86 جمعیت خود استانیت کلا 1,000,000 نفر، فکر کنم چیز حدود 10,000 نفر در این مسابقه کتابخوانی ما شرکت کردند. و خود این نشان دهنده که مردم علاقمنده، باید جهت رو پیدا بکنیم. این نمایشگاه باید به این سمت بره که در واقع هم جذابیت داشته باشه، هم بتواند اوقات اون کسی که اونجا میاد در اون دقایق و اون لحظات احساس کنه یه چیزی گرفته، یه چیزی گیرش آمده
دلوقتي.
حالا چه خانواده، چه فرزند، بچه
در اینو که کاملا بله موافق هستم. حالا امسال دوستان عزیز نمیدونم فرصت شده که تشریف ببرید، اگر نه که حتما تا 26 اسفند تشریف ببرید. اگر از نظر کمی بخوایم نگاه کنیم، خب نمایشگاه 32 نسبت نمایشگاه 31 در مصلی تهران شاید 1/3 یا 1/4 فضا رو به خودش اختصاص داده. دوستان سعی کردن نوآوری هایی هم در این حوزه داشته باشن، مثلا امسال برای اولین بار دیپلماسی قرآن در بخش بین الملل به عنوان یکی از بخش ها معرفی شده. من کماکان به کیفیت خوب یا بد برگزار شدن این قضیه ندارم، من در روی نوآوری ها دارم صحبت میکنم. حضور و ورود هوش مصنوعی به ویژه برای کودکان و جوانان، درسته بخش خیلی بخش کوچکی هست ولی به حال اولین قدم هایی که داره برداشته میشه. شما هم حتما میتوانید هم آنجا حضور پیدا کنید، ساعتی رو کنار خانواده عزیز بگذرونید و هم نظراتتون رو با این رسانه یا دیگر رسانه ها، پیشنهادی اگر دارید، انتقادی اگر دارید، حتما در میان بگذارید. اما بریم سراغ جناب آقای مهدیان بزرگوار، چون فصل پیشین فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که هنوز بخش ادبیات و موسیقی مانده، اون رو از زبان شما بشنویم. جناب مهدیان،
ما در حوزه موسیقی خب یک نکته ای که هست توی فضای موسیقی کشور علاقه زیادی به تولید محتوای موسیقیایی در حوزه نواحی برای ائمه است، حالا هم در اون ارادتی که به حضرت علی امیر حضرت علی علیه السلام دارن و امام رضا، توی آثار زیادی خب این تولیدات داریم که حاصل جمع‌آوری این آثار مجموعه نفیسی هست که بنیاد بین‌المللی امام رضا از سطح کشور آثار تولیدی موسیقیایی در حوزه رضوی رو گرده هم آورده که حالا ما انشالله به عنوان هدیه و پیشکش خدمت رادیو گفتگو تقدیمتون خواهیم کرد.
بزرگواری میکنید.
خب ما در سالهای گذشته در قالب جشنواره آواها و نواهای رضوی رو داشتیم.
بله.
خب یک نکته ای که تو بحث برگزاری جشنواره داریم این که حضور تعدادی از هنرمندان در یک مکان خاص برای مدت محدوده و این باعث میشه که خب یه فضا و زمان محدودی رو ما پوشش بدیم. تو تغییراتی که ما در حوزه برگزاری رویدادهامون داشتیم که در حوزه تئاتر بهشون اشاره شد، در حوزه موسیقی ما در سال 403 در 5 نقطه از کشور اومدیم برنامه آواها و نواهای رضوی رو برگزار کردیم.
بله.
که با محوریت گروه های موسیقی منطقه ای بود. خوشبختانه ما در حالا برنامه اون در شرق کشور در تربتجام، در شمال شرق کشور در بجنورد، در گلستان، در مازندران، در تبریز و کردستان این برنامه برگزار شد. خب هنرمندان اون استان و استانهای همجوار در برنامه حضور پیدا کردن، با استقبال پرشور مردم روبرو شد و حجم زیادی از مخاطبان به خودش جذب کرد. یعنی مخاطب با همه این موضوعی که در این شهرها خب کنسرت های موسیقی های مختلفی برگزار میشه، ولی باز هم مردم به این سمت گرایش دارن، بحث موسیقی محلی و نواحی خودش. در زمینه شعر که شما اشاره کردین و نکته‌ای که بحث آموزش است، خب جشنواره زدگی و یا موزل جشنواره نوردها موضوعی که خب تو بحث جشنواره همیشه مطرحه. خب جشنواره امام رضا چه میکند که این موضوع حل بشه یا کمرنگ بشه به عنوان آسیب؟
بله،
ما در حوزه شعر بالغ بر 40 محفل و کارگاه نقد آثار شعر رضوی رو برگزار کردیم. بحث موضوعات شعر ما در حوزه شعر فارسی، شعر عربی، شعر ترکی و شعر برای کودک و نوجوان بود. خوشبختانه خب در این کارگاه ها و محافل علاوه بر این که آثار تولید شده در این زمینه رو ما اساتیدی که منتخب بودن نقد و بررسی کردن، خب دوستانی که تازه وارد عرصه سرایش شعر شدن رو خب آموزش داده میشن تا عزیزانی باشن که در دوره‌های بعد در جشنواره ما شرکت میکنن. پس اینکه مثل جناب آقای شرافت یا جناب مرسای آل کثیر که از عزیزان مطرح در حوزه شعر هستن، از شرکت کنندگان ادوار گذشته ما بودن و امروز دبیر این جشنواره هستن. خب این نشون میده مسیری که بنیاد بین‌المللی امام رضا در افق پیشبردش ترسیم کرده مسیر درستیه، حالا متناسب با خب تغییراتی که در حوزه تامین مالی صورت میگیره یا تغییرات دیگر، خب این حرکت سریع یا کند میشه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب مهدیان بزرگوار. ما دقیقاً 6 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم، چه در قالب جمع‌بندی، چه نکته و نکاتی که میتوانند مقوا و مکمل فرمایشات پیشینتون باشه جناب رفاعی عزیز، و در ساحتی که فکر میکنید نکته ای رو تا این لحظه بیان نکردی که گفتنش میتونه شنیدنی باشه، در این 6 دقیقه تا متمام در اختیار شما و میشنویم قربان.
من خدمتتون عرض بکنم که بنیاد بین المللی امام رضا که فرمودن یک کار بسیار مهمی که انجام داده بستن اینه که ما در هر استانی که جشنواره داشتیم در اون استان آموزش ها و حضور هنرمندان در اون استان باعث شده که اون استان در جشنواره های دیگه کشور هم بدرخشه.
بله.
مثلا ما در سمنان سالها جشنواره به اصطلاح داستان نویسی داشتیم.
درسته.
داستان بود. الان هیچ جشنواره ای رو شما در کشور پیدا نمی کنید که حداقل دو سه تا برگزیده سمنانی نباشن. یعنی این حداقل تاثیرگذاری است. اون بحث عدالتی که فرمودید دقیقاً اینجا داره انجام داره میشه. بنیاد امام رضا علیه السلام نگاهش بعد از این که گفتم اون بحث توجه به هنرمندان اصلی کشور و توجه اونها، یه نگاهمون به مردم بود که ما گفتیم خب ما چیکار کنیم این کارهایی که توجه به مردم برسونیم. یکی همین بود که فهمیدن تئاتر رو ما همون مثل جشنواره برگزار میکنیم، یعنی اینی که افراد ثبت نام میکنن، آثارشون رو میفرستن، هیئت انتخاب انتخاب میکنه، بعد داوری میشه، بعدی که داوری شد همه در یه جا جمع میشن که دو روزه جشنواره تموم بشه، برگزار بشه، تموم بشه. ما میگیم نه آقا، برو در استان خود 10 جلسه 12 جلسه 15 جلسه با توجه به چیزی که باش قرارداد میبندیم بره کار رو ارائه بده.
بله.
دو کار کردیم. یکی اینه که این هنرمند رو مقدار بهش انتفاع مالی بهش دادیم به خاطر قراردادی که بهش میدیم. یک مطلب بسیار مهمه، آثاری که چون آثار در به اصطلاح محتوایی بررسی میشه و نتیجه اینه که این برای مردم مفیده، برای مردم گفته میشود. و یک کار دیگه هم اینه که اینه خیلی از این به اصطلاح کارهای به اصطلاح تئاتر سال گذشته ما مردم پول دادن برای دیدنش. این خیلی مهمه، ببینید، یعنی هم انتفاع به اصطلاح مادی از اینجا داشته و همینی که مردم برای شنیدنش احساس کردن که باید هزینه کنن. ما مشکل ما که در کشور دمی که همینه که ما خیلی از مسائل فرهنگون سوبسید داره از دولت استفاده می‌کنه، در خیلی از دنیا اینطوری نیست.
درست.
یعنی مردم هنرمند اونقدر باید کارش تاثیرگذار باشه که مردم براش پول بدن به هزینه کنن بهش. بنیاد ما داره ما همین کار، ما داریم جدا یعنی بعد اقتصاد فرهنگ هم داریم کم کم روش کار میکنیم که کمتر بتوانیم از امکانات دولتی و به اصطلاح هدایای دولتی یا بودجه دولتی استفاده کنیم، بلکه به سمتی بریم که مردم رو و هنرمندان رو به این سمت بیاریم که برای شنیدن همون آثار دینی و مذهبی هم مثل چیزهای دیگه پول بدن. این یکی از کارهاست که بنیاد انجام میده. و یکی از مطلب دیگه هم که حالشون شما گفتید من اشاره بهش بکنم اینه که ما خیلی، من خودم شده معتقد بینم که چون قبلن برگزار کردیم، وقتی ما رویدادی رو در یک استان، در یک بخش کوچک، در یک حتی در روستا، ما در زمان در سال 90-91 جریانی رو به نام نشاط اجتماعی در
بله.
در روستاها برگزار می‌کردیم. من خدمتتون بگم وقتی ما این برنامه رو اجرا می‌کردیم همه مردم می‌اومدن. یعنی ما الان در اینجا می‌خوام یک اختتامیه برگزار در شهر باید 20 تا میگن دعوتنامه بدیم، حسن رو ببین، حسین رو ببین، آقا حضور بده کن، زنگ بزن، پیامک بده. ولی اونجا مردم با یک بلندگویی که مسجد اعلام می‌کرد که امشب قراره برنامه نشاط اجتماعی در این روستا برگزار بشه، همه یعنی جمع، حتی در خونه‌شون باز بود که اگه دزدی هم می‌رفت ما زندگیش می‌برد. یعنی اینقدر اینا، من حرفم اینه
بلد.
که ما خیلی جاها نمی‌دونیم کجا باید هزینه کنیم. روستاهای ما، بخش‌های کوچک ما بهترین جا برای، و شما ببینید کمترین آسیب‌ها رو هم به انقلاب اینها زدن. شهرهای بزرگ رو خیلی بهشون توجه می‌کنید که خیلی هم تاثیرگذار، نمی‌خوام بگم نباید بشه، ولی میشه به روستاها، به اینها توجه کرد. اینها بعضی‌هاشون استعدادهای بسیار خوبی درشون هست که اونها رو باید بهشون توجه کنیم و اونها واقعاً مستحق این هستن که از این امکانات دولتی هم بهره‌مند بشن، مثل همون تهرانی، مشهدی، اصفهانی، تبریزی و اینا.
بسیار بسیار سپاسگزارم. نه واقعا نکته‌ای که بهش اشارت داشتید نکته بسیار به جا هست. سراسر ایران عزیز از دور افتاده ترین نقطه صفر مرزی تا همین قلب تهران، پایتخت مشهد الرضا که افتخار ایرانیان هست در ساحت میزبانی و سربری برای شاه خراسان نگین ایران زمین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، این دست از استعدادها فقط اگر دیده بشند میتوانند ایران رو، خدا رو شکر، در طی این 46 سال که از انقلاب گذشت سرافراز و برقرار و باشکوه بوده، بشکوه تر و قدرتمندتر جلو ببرند. چون ایران و ایرانی نشان داده هر زمانی که بهش کوچکترین توجهی بشه بلندترین گام ها رو اون هم برای سرزمین آب و اجدادی خودش بر می داره. چه برسه که دیگه این بار نگرش و گفتمان انقلاب با آنچه که افتخار ما مردمان ایران زمین است که حتی پیش از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام مردمانی موحد بودیم، در ساحت این 14 قرن و هم نشینی با شعائر و فرایض می توانیم عالم رو مسخر داشته های خود بکنیم. از این گنجینه‌های ارزشمند در سرزمین غفلت نکنیم، چه من شهروند که شاید فقط بتوانم یک نفر رو معرفی کنم مثلا به عزیزانمون در بنیاد ملی امام رضا، چه اون مسئولانی که موظفند، تأکید میکنم موظفند، لطفی نمیکنند، موظفند که حمایت بکنند، نگاه بکنند، پیدا بکنند، رصد بکنند این استعدادهای درخشان رو. بار دیگر هم از شما عزیزان در این شبهای عزیز، شبهای ماه مبارک رمضان، آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون داریم، ملتمس دعای خیرتون هستیم، به ویژه برای اون افرادی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردن و تخت بیمارستان آرمیدن. از هر دو عزیز بزرگوارمون این تمنا رو داریم که حتما نایب و زیاره ما باشن، جناب آقای سید جواد رفایی مسئول دبیرخانه جشنواره های امام رضا، جناب آقای ابوالفضل مهدیان مدیر امور استان ها و سازمان های بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام، و شما دوستان عزیز. امید که مرغ امین خداوند در پس علم رجواگوتون برآورده کننده دیگه تمامی نیات خیرتون باشه. ختم کلام روایتی منظوم از سوره مبارکه حشر: بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه ها توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نماید.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی. علی.
بسم رب الشهداء و الصدیقین.